라디오 가르치마. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 172 جمعه 12 مهر ماه 1387. برابر با 3 اکتبر 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش رفت شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
شده که کتابی رو بخونید و در همون حال فکر کنید که قهرمان کتاب واقعا چه شکلیه، و یا بعد از دیدن فیلمی که از روی همون داستان محبوبتون ساخته شده کاملا ناامید بشید و بگید نه اصلا اینجوری نبود، داستانو خراب کرده بودن. گاهی هم با رضایت فکر میکنید من دقیقا این صحنه کتاب رو اینطور تصور کرده بودم، و یا فکر میکنید ساختن یک فیلم بر اساس یک داستان خیلی سخته، چون هنرپیشه ها باید کاملا غرق در یک نقش بشن، و یا آرایش صحنه و جلوه های ویژه امکان پذیر نیست. گاهی هم فکر میکنید چقدر فیلم خوبی از اون داستان آبکی ساخته بودند. سلام دوستان، من طاهره هستم. امروز میخوام درباره اقتباس تصویری یک داستان کوتاه مورد علاقه‌ام برای صفحه سینما و درباره خلاقیت نویسنده اون آقای فیلیپ کی دیک، نویسنده آمریکایی و کارگردان اون استیون اسپیلبرگ، و برداشت‌های هر کدوم از موضوع اصلی این کتاب که درباره قصاص قبل از جنایت و جبر و اختیار هست صحبت کنم. قبل از هر چیز باید چند چیز رو مشخص کنم. اول اینکه من نه تخصص ادبی دارم و نه تخصص سینمایی. بنابراین فقط بر مبنای تجربه و سلیقه شخصی و اطلاعات عمومی خودم صحبت می کنم و از شما می خوام که به این برنامه مثل یک گپ دوستانه نگاه کنید. دوم اینکه با اینکه رشته تحصیلی و تخصصیم و حتی کارم در زمینه مخابرات و کامپیوتره، علاقه چندانی به فیلم‌های تخیلی و علمی ندارم. با این حال این فیلم رو انتخاب کردم چون واقعا از موضوع اون خوشم اومد و همچنین از نحوه اقتباس سینمایی اون. سوم اینکه برای ساختار برنامه اینطور فکر کردم که بعد از یک مقدمه درباره این داستان کوتاه و نویسنده اون و مقدمه کوتاه هم درباره فیلم ساخته شده، ترجمه داستان رو به صورت کتاب گویا روی وبسایت رادیو بذارم و بقیه‌اش هم بذارم به عهده شنوندگان علاقه‌مند، که اگه دوست داشته باشید با دیدن فیلم و دسترسی به کتاب گویا مقایسه کنید و نظراتتون رو روی وبسایت رادیو بگذارید. حالا این هفته رو من به معرفی نویسنده و داستان و فیلم میپردازم و هفته دیگه هم ترجمه آزاد داستان رو روی وبسایت رادیو خواهم گذاشت. در ضمن اگر در این میون داستان و آثار دیگه فیلیپ دیک به فارسی ترجمه شده، خوشحال میشم که اگه کسی از اون اطلاع داره به ما هم بگه. تقریبا مطمئن هستم که اگه ترجمه‌ای وجود داشته باشه بسیار بهتر و حرفه‌ای‌تر از ترجمه منه. و اما نویسنده این داستان کوتاه، اسم این نویسنده فیلیپ کی دیک هست که در سال 1928 به دنیا آمد و در سال 1982 درگذشت. او یک نویسنده علمی و تخیلیه که موضوعات مورد علاقه‌اش عبارتند از علوم کاربردی، دولت‌های خودکامه، ماوراءطبیعه و شرکت‌های چند ملیتی پرقدرت که با قدرت‌های عظیم سیاسی و مالی خودشون روی زندگی انسان‌ها اثرهای عمیقی می‌ذارن. او چند داستان بلند داره و 121 داستان کوتاه هم نوشته. البته این داستان‌های کوتاه ابتدا در مجلات علمی تخیلی چاپ می شدند ولی امروزه به صورت کتاب مجموعه آثار اون موجود هستند. اگرچه او بیشتر زندگیشو در فقر گذروند ولی 9 اثر اون به فیلم برگردونده شده و او به خاطر این مجموعه آثارش جوایز ادبی فراوانی رو برده. از فیلم های مشهوری که بر مبنای آثار او ساخته شده می توانیم از بلید رانر ساختی ریدلی سکات با شرکت هریسون فورد و همچنین از فیلم توتال ریکال ساخته پیتر ورهوفن و بازی آرنولد شوایسینگر نام ببریم. خیلی از نویسندگان و کارگردانان امروزی تحت نفوذ آثار او هستند. از جمله فیلمایی که از ایده های او وام گرفتن فیلم های مشهوری مثل ماتریکس، 12 میمون، جاده موهالند، آسمان وانیلی و مومنتو هستند. و اما داستان گزارش اقلیت و یا ماینوریتی ریپورت در سال 2004 توسط استیون اسپیلبرگ به صورت فیلم در اومد. فیلم های علمی و تخیلی کلن مشکل دارند که مورد پسند منتقدان قرار بگیرند و معمولاً اگه میخواد این فیلم ها جدی گرفته بشن باید غیر از استفاده بیش از حد جلوه های ویژه و صحنه های آرتیست بازی چیز دیگری هم توشون وجود داشته باشه. اون چیز دیگه میتونه یک محتوای انسانی و عمیق و یا یک سوال فلسفی و بنیادی درباره سرشت طبیعت و یا انسان باشه. یک مثال خوب راز کیهان یا 2001 اودیسه فضایی استنلی کوبریکه و یک مثال دیگه هم فیلم سولاریس که هم توسط منتقدین جدی ستایش شده و هم از فیلم‌های محبوب هستند. گزارش اقلیت درباره دو تا سوال بنیادیه. همونطور که گفتم یکی از این سوال‌ها قصاص قبل از جنایت و دیگری جبر و اختیار انسان هاست. اگه همینطوری به فیلم و تا حدودی به داستان نگاه کنیم به نظر میاد که تشکیل شدن از یک سری صحنه های اکشن و تکنولوژی و جلوه های ویژه پشت سر هم، ولی در واقع فیلم سعی میکنه که دو سوال اصلی رو مطرح کنه. سوال اول اینه: اگر دانش یا طبیعت به نحوی مثلا توسط کامپیوتر و یا ماوراءطبیعه به یک جامعه امکان بده که جنایت و وحشیگری رو قبل از وقوع اون با احتمال بالا پیش بینی کنه، آیا اون جامعه حق داره که متجاوز و جنایتکار رو قبل از اقدام به آن جنایت تنبیه کنه؟ یعنی در واقع یک بیگناه رو تنبیه کنه. سوال دوم اینه که خب حتی اگر چنین امکانی به وجود بیاد، آیا جنایتکار و قربانی مجبور هستند که راه همان پیشگویی رو بدون اختیار طی کنند و یا اطلاع داشتن از چنین آینده‌ای باعث میشه که قربانی و جنایتکار به نحو دیگه ای عمل کنند و در نتیجه پیشگوی غلط از آب در بیاد و یا به عبارتی اون سیستم کامپیوتر و یا ماورا طبیعی نمیتونه وجود داشته باشه و اختیار بر جبر پیروز میشه. خب این سوالات از زمانهای قدیم کمابیش به صورتهای مختلف وجود داشتن، ولی ببینید که یک نویسنده خلاق و یک کارگردان زبردست چطور هر کدوم از این دوتا رو در قالب یک داستان پلیسی و پرهیجان و فیلمی با نیروی تخیل خارق‌العاده و جذابیت تمام برای انسان امروزی بازسازی میکنه. من کمی از داستان فیلمو که در واقع مقدمه اونه براتون میگم و بقیه رو به عهده خودتون میگذارم. ماجرا از این قراره. در اثر تصادف و اشتباه پزشکی، سه انسان ناقص الخلقه میتونن رویدادهای خشن و یا قتلهایی که در آینده نزدیک، مثلا طی چند روز آینده، قرار اتفاق بیفتن، پیشگویی کنند. چند دانشمند این خاصیت رو کشف می کنند و توسط کامپیوتر حرفهای بظاهر نامفهوم و خوابهای پراکنده و حرکات احمقانه این سه انسان رو تعبیر می کنند و نام قاتل و مقتول آینده رو کشف می کنند. این سیستم در حوالی شهر واشنگتن و بالتیمور، یعنی اطراف همین کالج پارک خودمون، چندین ساله که پیاده شده و باعث شده که نرخ قتل و جنایت 99% پایین بیاد. رئیس پلیس این سازمان پیش جنایت جان اندرتون نام داره که نقش اون توسط تام کروز بازی میشه. آقای جان اندرتون به این سازمان خیلی مغروره و به اون ایمان و اعتماد 100% داره و حاضر جان خودشو در راه این سازمان فدا کنه. البته این سیستم یک مشکل ضمنی هم داره و اون اینه که این سه پیشگو همیشه با هم 100% موافق نیستند و گاهی یکی از اونا یک گزارش متناقض با دیگران تحویل میده که به نام گزارش اقلیت و یا ماینوریتی ریپورت معروفه، ولی فرض بر اینه که این گزارش نتیجه یک اشتباه تکنیکی و نحوه خوندن رویاها و حرفای نامفهوم این سه تا انسان ناقص الخلقه و مخصوصا کسی که گزارش اقلیت رو تولید کرده. این گزارش فقط در سیستم ذخیره میشه و از اون استفاده ای نمیشه. ماجرا از اونجا شروع میشه که همزمان با ورود یک بازرس از مجلس سنا برای بازدید کار سازمان و سیستم، جنایتی پیشبینی میشه. این جنایت نام قاتل رو آقای رئیس پلیس، یعنی همون جان اندرتون، و نام مقتول رو شخصی که جان اندرتون حتی اسم اونو نشنیده و نمیشناسه اعلام میکنه. حالا آقای اندرتون میتونه یا اون انسان رو بره بکشه و ثابت کنه که سیستمی که سالها با جان و دل براش کار کرده و به اون ایمان داره کامله، و یا میتونه اون انسان رو نکشه و سیستم رو کاملا نفی کنه. در همون حال پلیس ها هم دنبالشن و اون بازرس هم میخواد که این سیستم رو از کار بندازه. جان اندرتون تنها امیدی که داره اینه که به نحوی گزارش اقلیت رو پیدا بکنه و سعی کنه که بیگناهی خودش رو ثابت بکنه. خب من فکر میکنم حدود 10 دقیقه اول فیلم و 4 صفحه اول داستان رو براتون توضیح دادم و بقیهش رو به عهده خود شما میذارم. هفته دیگه میتونید ترجمه داستان اصلی فیلیپ دیک رو از رادیو کالج پارک بشنوید. منابع من برای این گزارش فیلم و داستان گزارش اقلیت و ویکی‌پدیا بود. آهنگ برنامه رو هم آهنگ فیلم گزارش اقلیت انتخاب کردم که توسط جان ویلیامز بر مبنای سمفونی ناتمام شوبرت ساخته و اجرا شده بود. امیدوارم که از برنامه این هفته خوشتون اومده باشه. شاد و پیروز باشید.
مهرگان و آیین‌های مربوط به آن ژرف‌ترین ریشه‌ها را در خاک حاصل خیز اساطیر ایران باستان افشانده و دیرپاترین پیوندها را با درخت و برومند سرگذشت اقوام ایرانی برقرار کرده است. از آن زمان که به روایت اساطیر هند و آریایی، ایزد میترا به کمک وارونای هندو خون خدایگانی گاف صورت به نام هوم را که نگهبانی گیاهی به همین نام بر عهده‌اش بود بر زمین ریخت، آوازه و خصلت این مهریزد در اساطیر ایرانی تنین افکن گردید. گویند از خون هوم گیاهی رویید که بعدها به نام مهرگیاه یا مهرگیاه شهرت یافت و هم او سرسبزی و برکت فراوان به بار آورد و گیاهان و جانوران بسیاری از او در وجود آمدند و بالیدند. نیز گویند آیین گاوکشان در فرهنگ مهرپرستی رفته رفته شاید به دلیل کم شدن تعداد گاوان جای خود را به گوسفند کشان داد و این دگرگونی را در تبدیل عبارت گاو سپنتا به معنی گاو مقدس به واژه گوسفند مندرج می‌بینید. از نظر مفهومی نیز آیین مهرگان اعتبار تاریخی خیش را از شهرت میترا می‌گیرد که در میان هندوان به ویژه طبقه برهمنان جایگاه شامخی داشت و در کتاب مقدس ایشان پاسدار راستی و پیمان شمرده شده. در نوشتار زرتشتیان نیز آثاری از این نقش تاریخی مهر بر جا مانده است و این نکته در فرازی از آن کتاب از قول اهورامزدا آمده است که او مهر را همچون خود شایسته پرستش و ستایش می‌دانست. بعدها در دوران ساسانیان میترا و آیین مهرپرستی به سرزمین‌های غربی راه یافت، با مراسم و مناسک محلی و هلنی در آمیخت و چهره دیگری به خود گرفت. لژیون‌های رومی به هر خطه‌ای که گام نهادند معابدی برای پرستش میترا و برگزاری آیین مهرگان بنا نهادند و در اروپا رقابت 400 ساله‌ای میان آیین میترا و مذهب مسیح در گرفت که سرانجام با پیروزی کامل مسیحیت گرفت. در ایران با انقراض ساسانیان و ظهور اسلام بسیاری از یادها و یادواره‌های مربوط به جشن‌های کهن از خاطره‌ها و حافظه‌ها محو شد و یادگرگون گردید. از مهرگان اما نشان‌هایی در متون فارسی دوران اسلامی باقی است. بیرونی در کتاب خود چنین می‌آورد: گویند مهر که اسم خورشید است در چنین روزی ظاهر شد. به این مناسبت این روز را بدو منسوب کردند. پادشاهان در این جشن تاجی که به شکل خورشید و در آن دایره‌ای مانند چرخ نصب بود به سر می‌گذاشتند. گویند در این روز فریدون به ضحاک دست یافت. چون در چنین روزی فرشتگان از آسمان به یاری فریدون فرود آمدند، به یاد آن در جشن مهرگان در سرای پادشاهان مرد دلیری می‌گماشتند که بامدادان به آواز بلند ندا در می‌داد: ای فرشتگان به سوی دنیا بشتابید و جهان را از گزند اهریمنان برهانید. و در این روز کره ماه که تا آن روز گوی تاریکی بود از خورشید روشنایی و نور کسب نمود. از سلمان فارسی نقل شده است که او گفت: ما در زمان ساسانیان قائل بودیم از آن که خداوند یاقوت را در روز نوروز از برای زینت مردمان بیافرید و زبرجد را در روز مهرجان و این دو روز را بر سایر ایام سال فضیلت داد، چنان که یاقوت و زبرجد را بر سایر جواهرات. در آخرین روز این جشن که 21 ماه باشد، فریدون ضحاک را در کوه دواوند به زندان انداخت و خلایق را از گزند او برهانید. لاجرم در این روز عید گرفتند. ایرانیان در خلال صده‌های بسیار به مهر سوگندها خوردند و کلام مهرآمیز را پاس داشتند، مهر ورزیدند و از مهر داد خواستند. بر نوعروسان خیش مهریه گذاشتند تا ایزد مهر پیوند دهنده دلها باشد. زنان برگی از مهر گیاه را که در اساطیر هند و ایرانی ریشه‌ای به شکل هیکل آدمی داشته به خود می‌آویختند تا در چشم شوهرانشان عزیز گردند. در مراسم عقد و عروسی از آن نوعی شیرینی ساخته و به عروس و داماد خوراندند. آری، مهر هنوز مهر است و ایران هنوز ایران. مهرگان آنگاه کمال ایرانی خود را باز خواهد یافت که پدیده‌ای جهانی گردد و چنین باد و چنین تر باد.
خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.